بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. تا کنون در مقدمه و مدخل دو تا بحث رو گذروندیم، یکی شروع فلسفه و یکی هم سر نیاز ما به فلسفه. من در ادامه بحث هایی در ارتباط با مسائل فلسفه مطرح میشه. تو اون دو تا بحث به نحو اشاره‌ای در لابلای مباحث برخی از بحث های دیگر، مثل اینکه محتوای مباحث فلسفی چیه، روش مباحث فلسفی چیه، اینها گذشت. الان میخوان وارد بیان برخی از احکام مسائل فلسفه بشن. اولین نکته که تذکر میدن اینه که فلسفه از جزئیات بحث نمی کنه، یعنی مسائلی که در فلسفه مطرح هست همشون کلی هست و موضوع هیچ یک از مسائل فلسفه مصادیق جزئی نیست. علامه طباطبایی برای اثبات این مدعا دو تا استدلال آوردن. یک استدلال عامه، یعنی همه علوم رو شامل میشه از جمله فلسفه را، و یک استدلال خاص علوم برهانیه، و چون فلسفه علم برهانیه به خاطر ویژگی روشیش در مباحث کلی بحث میکنه و در مصادیق جزئی صحبت نمیکنه. دو تا استدلال دارم چون چرس کرد. و اما استدلال اول ایشون که استدلال عام است و همه علوم رو شامل میشه، غیر از پاره ای از علوم که اصلا خصوصیت ذاتیشون بحث از مصادیق جزئیه، مثل تاریخ، تراجم، رجال، مباحثی حول هوش بحث های جغرافیایی و امثال اینها، غیر از این علوم که اصلا سنخ ذاتی مسائلشون بحث راجع به مصادیق جزئیه و از همین جهت محل گفتگو قرار گرفته که آیا واقعا ما میتونیم اینها رو علم بنامیم یا نه، غیر از اینها سایر علوم تمام مباحثشون کلیه. سرش این است که ما نمیتونیم، به تعبیر علامه، از وسع ما بیرونه که تمام مصادیق جزئی هر علمی رو محل بحث و گفتگو قرار بدیم، چون مصادیقی که در هر علم ممکنه جریان پیدا بکنه یا بی‌نهایت هست و یا بسیار زیاده. ما در علم از وسع ما بیرونه که تک تک جزئیات رو محل بحث و گفتگو قرار بدیم و راجع به احکام و خصوصیاتشون صحبت بکنیم، مضاف بر این که میتونه علامه این بحث اضافه کنه، مضاف بر این که این کار چندان فایده ای هم نداره، ما میتونیم کار دیگه انجام بدیم و اون استش که مباحث رو کلی مطرح بکنیم، تطبیقش رو بر جزئیات به عهده افراد و اشخاص خودشون بذاریم، یعنی با واسطه قرار دادن کلیات، چون کلی همیشه ناظر به جزئیاتش هست، با واسطه قرار دادن کلیات و بحث از کلیات، تطبیقش رو بر جزئیات به افراد و اشخاص عالمی که به نحو ریز میخوان در مباحث کار بکنن واگذار بکنیم. پس بنابراین استدلال اول علامه این هستش که بحث از جزئیات از وسع ما خارجه، چون یا مصادیق هر علمی بی‌نهایت هست یا مصادیقش خیلی فراوان و کثیر هست، لذا بحث از جزئیات از وسع ما خارجه. ما از کلیات بحث میکنیم و کلیات رو واسطه قرار میدیم برای اینکه مباحث جزئی رو بعداً بتوانیم تطبیق بکنیم. علاوه بر اینکه این توضیح اضافه هم داشته باشیم که فایده ای هم نداره چندان بحث از جزئیات، نه تنها از وسع ما بیرونه، کار ما رو زیاد میکنه، در هر علمی کار ما رو زیاد میکنه و فایده چندان نداره. ما به واسطه بحث از کلیات میتونیم در واقع اون مباحثی که راجع به جزئیات و مصادیق جزئیات رو پیاده بکنیم. این یک استدلال که راجع به همه علوم هست در ارتباط با فلسفه هم پیاده میشه، خصوصا اینکه بحث مباحث فلسفی راجع به وجود و عدم اشیاست و مصادیقش تا بی‌نهایت پیش میره. ما اگه بخوایم مصادیق جزئیشو بحث بکنیم واقعا خارج از وسع و قدرت ماست، مضاف بر این که اصلا فایده هم نداره. ما میتونیم با واسطه قرار دادن کلیات احکام همه جزئیات رو استخراج بکنیم، تطبیقها رو بذاریم بر عهده افراد و اشخاص که خودشون این کارو بکنن. این یه استدلال. استدلال دوم خاص علوم برهانیه، یعنی در هر علمی که روش برهانی استفاده میشه به خاطر خصوصیتی که روش برهانی داره اون علم نمیتونه از جزئیات بحث بکنه. تو بیان قبلی اگر دقت کرده باشید تو استدلال قبلی موضوع این نیستش که ما تو علوم نمیتونیم از جزئیات بحث بکنیم، میشه از جزئیات بحث کرد، منتها واقعا یه وقتی جزئیات ممکنه بی‌نهایت باشه یا بسیار زیاد باشه، تکالیف شاقی برای انسان وارد میشه، میشه از جزئی هم بحث کرد، اما یا نیازی بهش نداریم یا مصادیق گسترده هستش کار ما رو زیاد میکنه و همسای نرفا. اما تو استدلال دوم ما نمیتونیم از جزئیات بحث بکنیم در علوم برهانی، یعنی به خاطر خصوصیت روشی که علم برهانی داره و برهان در جزئیات پیاده نمیشه، اساساً علوم برهانی و از جمله فلسفه نمیتواند مستقیماً در جزئیات کار بکنه. خب استدلالی رو که علامه در این بحث صرفاً بهش اشاره میکنه، تفصیلش رو در حواشیشون بر اسفار باید مشاهده کرد، اینه که در قیاس‌های برهانی علاوه بر شرایطی که در شکل قیاس هست که در منطق سوری بحث میشه، شرایطی در مواد قیاس برهانی هم هست که تو صناعات خمس بحث میشه. تو قیاس برهانی چند تا شرط ذکر کردن برای اینکه یه قیاسی برهانی بشه. یکی این که مقدماتش باید یقینی باشه که در جلسه قبل هم تذکراتی راجع بهش دادیم، و یکی این که مقدماتش باید کلی باشه. مراد از کلیت یعنی دوام امور جزئی. این خصوصیت دوام رو ندارن چون جزئیات متغیر و زائلن، زمانی هستن زمانی نیستن، در مکانی هستن در مکانی نیستن. چون جزئیات متغیر و زائل شدنی هستن، شرط دوم مقدمات برهانی که کلیت و دوام هستش رو نداره. بنابراین مباحثی رو که به شکل جزئی باشه نمیتونه مواد عقیسه برهانی رو تشکیل بده. وقتی نتونست مواد دقیقه برهانی رو تشکیل بده، پس نمیشه برهان راجع به اونها پیاده بشه. وقتی برهان راجع به اونها پیاده نشد، از سوی دیگر ما در جلسه قبل عرض کردیم مباحث فلسفی اختصاص به روش برهانی داره. بنابراین از جمع این چند طرف قضیه، چند طرف مسئله، ما به این نتیجه میرسیم که در فلسفه و علوم برهانی دیگر مثل ریاضیات و امثال اینا ما نمیتونیم از جزئیات بحث بکنیم. مباحث مباحث کلی هستش و هر جا بحث جزئی میشه این دیگه علم به معنای فلسفه نیستش، این تطبیقات جزئی است که در جای خودش قابل استنباط از علم هست. با توجه به این نکته مباحثی که ما در الهیات معنی الاخص داریم که در مصداق جزئی داره حرف میزنه، مباحث اصلی فلسفه نیست، بلکه مباحث تطبیقی و مباحث استدلالی در فلسفه است، به خاطر شرافت بحث و به خاطر اینکه یکی از اهداف مهم ما در مباحث فلسفی در الهیات معنی العام آن استش که بتوانیم وجود خداوند و صفات او رو اثبات بکنیم، لذا یک فصل مشبهی رو باز کردیم به معنای الهیات و لخص. و الا الهیات معنی لخص که روی موضوع خاص بحث میکنه فی حد نفسه جزء مباحث فلسفی به حساب نمیاد، لذا فلسفه فقط عهده‌دار کبریات الهیات من الاخص هست، یعنی این کبراها رو بحث میکنه. تطبیقش بر جزئی خاص مثل حق سبحانه و تعالی که در الهیات من الاخص جریان داره، اینا فی حد نفسه مباحث فلسفی به معنای خاصی رو که الان داریم معرفی میکنیم نخواهد بود. اینم استدلال دومی که علامه اقامه کرده، اختصاص داره به علوم برهانی از جمله فلسفه که یک علم برهانی است. الان ما واژه علم و اینا رو به کار می‌بریم به معنایی که در سنت خودمون از علم اراده می‌کنیم، نه در جای دیگه که علم و فلسفه اینا از هم جدا کردن. علم به معنی دانش با همون معنای خاصی که ما اراده می‌کنیم. عبارت علامه نگاه بفرمایید، این عبارت رو پیاده بکنیم. ایشون اینجور می‌فرمان: ولکن البحث، از این ولکن البحث ما در فرازهای قبلی شروع فلسفه رو بحث کردیم، سر نیازمندی به فلسفه رو بحث کردیم، در پایان بحث قبل به این نتیجه رسیدیم که ما باید یک نوع از بحث داشته باشیم که ویژگی‌های موجود از اون جهت که موجوده مورد شناسایی قرار بگیره، تا بتوانیم با این نوع از بحث اون چرا که موجوده است از اون چرا که موجود نیست بتونیم تمییز بدیم و اینا رو از هم دیگه تشخیص بدیم. حالا در ادامه میخواد بگه یکی از ویژگی‌هایی که مباحث این نوع بحث داره اینه که باید کلی باشه، نمیتونه جزئی باشه. ولکن البحث عن الجزئیات، یعنی مباحثی که در این نوع از بحث مطرح میشه همشون باید کلی باشه. به بیان دیگر مسائلی که در فلسفه مطرح هست، این مسائل همشون کلی هست، موضوعشون کلیه، موضوعشون مصداقهای جزئی نیست. چرا؟ از کردیم دو تا بیان علامه طباطبایی اینجا آورده. ابتدا داره بیان اول رو مطرح میکنه که اختصاص به علوم برهانی نداره، همه علوم رو شامل میشه، فقط علومی که اصلا ذاتن سنخشون بحث از مصادیق و جزئیات، مثل تاریخ، تراجم، رجال، جغرافیا و امثال اینا، که تازه آیون بحث کردن که اینا رو واقعا میتونیم علم بنامیم یا ما نمیتونیم اینا رو علم بدانیم. ولی غیر از این دسته از علوم رو اگر خارج بکنیم، بقیه علوم همشون در این استدلال شریکن. لذا همه علوم به خاطر همین استدلال راجب کلیات بحث میکنن، نه راجب مصادیق جزئیه. ولکن البحث عن الجزئیات، لکن بحثی که ما در مسائل فلسفی داریم همش از کلیات هست نه از جزئیات. چرا؟ چون بحث از جزئیات خارج من وسعنا، از وسع ما و از توان ما خارجه. خب این که میگه خارج از وسع ما هستش، این استدلال از کردن استدلال عام همه علوم رو میگیره. سرش یا به خاطر بی‌نهایت بودن مصادیقش هست، مثل مصادیق فلسفه، یا فراوان بودن و گسترده بودن مصادیقش هست، مثل برخی از علوم دیگر، و یا خارج من وسعنا رو اینجور میتونید بگیرید که در علوم روش‌هایی رو که کاربرد داره، مثلا در علوم تجربی روش‌ها حسی و تجربیه. خب حس و تجربه راجع به همه مصادیق اصلا نمیتونه جریان پیدا بکنه. مثلا مصادیقی از طبیعیات که گذشته، یا مصادیقی از طبیعیات که بعداً خواهد آمد، اونها که الان مورد حس و ادراک ما نیست، طبیعتاً از وسع ما بیرون است، چون این روش نمیتونه راجع بهش اعمال بشه. هرچند این نکته که الان عرض کردیم در ارتباط با علوم برهانی پیاده نمیشه، چون برهان از عقل استفاده میکنه، عقل هم میتونه در گذشته، هم در حال و هم در آینده بحث بکنه. در هر صورت خارج من وسعنا یه عبارت عامیه، از توان ما بیرونه، از توان ما بیرونه. یه وقتی به خاطر این هستش که مصادیق بی‌نهایت یا بسیار فراوانه، در یک علم ما نمیتونیم همه مصادیق رو تک تک محل بحث قرار بدیم، یا با خاطر این هستش که روش بکارگیری مباحث و مسائل تون علم به گونه ایه که اصلا دسترسی نداره به بسیاری از مصادیق و نمیتونه راجع به اونها بحث بکنه، مثل علوم تجربی. همینها باعث میشه که ما در این علوم مباحثمون رو کلی پیاده بکنیم. یه نکته دیگه ما اضافه کردیم، عرض کردیم به خاطر اینکه اصلا بحث از جزئیات فایده چندانی نداره در علم به ما و علم، ما میتونیم کار آسان‌تری انجام بدیم. بحث از کلیات میکنیم، تطبیق بر جزئیات، علاوه بر اینکه فی حد نفسه، اصلا کلی نقشش همینه، ما از آینه کلی مصادیق جزئی شو داریم نگاه میکنیم. یه بار شما تک تک مصداق ها را از اون جهت که جزئیه محل گفتگو قرار میدی، یه بار اینا را سرجمع میکنی تحت یک مفهوم کلی، و راجع به این مفهوم کلی هر حرفی زدی خود به خود پیاده میشه در همه مصادیقش. تطبیقش رو بر جزئیات میذارید بر عهده افراد و اشخاص در علم به ما و علم، از اونها بحث نمی کنید. فایده ای هم نداره بحث از جزئیات، علاوه بر این که زحمت فراوانی برای ما درست میکنه و خارج از وسع ماست. این استدلال عام هست، عرض کردم همه علوم غیر از پاره از علوم که خصوصیتش بحث از جزئیات، همه رو شامل میشه. الا ان، اینجا استدلال دوم هست، اختصاص به علوم برهانی داره. الا ان البرهان لا يجري في الجزئي بما هو متغير زائل، علاوه بر این که برهان که روش انحصاری در فلسفه هست، در فلسفه روش انحصاری برهان عقلیه، یعنی قیاس برهانی هستش. خب چنانچه همین روش در برخی از علوم دیگر مثل رشته‌های مختلف ریاضی هم همین گونه است، برهان در اونجا پیاده میشه. در هر صورت فلسفه وقتی برهانی شد، با روش برهانی کار کرد، این روش خصوصیتی داره که اجازه نمیدهد ما در جزئیات بحث بکنیم. دلیل قبلی اینجوری نیست که مانع بحث ما از بحث و گفتگوی در جزئیات بشه، اما این دلیل مانع میشه از این که ما گفتگو بکنیم در جزئیات، چون روش فلسفه برهانه و برهان در جزئیات پیاده نمیشه، پس فلسفه نمیتواند در جزئیات بحث بکنه. و یکی از مباحثی رو که جز فروعات گفتگوی امروز ما هست، بحث امروز ما هست اینه که پس الهیات و اخص که راجع به مصداق خاص بحث میکنه چجوریه. ما این نکته رو توضیح دادیم، واقعا الهیات و اخص، الهیات و اخص که راجع به موضوع خاص بحث میکنه، اینا مباحث اصلی فلسفه نیست مگر از حیث کبریات کلیش. لذا اگر دقت کرده باشید در بدایه میبینید بسیاری از بحثایی رو که ما در مواد صلات تو بخش واجب الوجود اونها رو پیاده کردیم به نحو کلی، همونها مجددا تکرار شده در الهیات به معنی الاخر، منتها یه بار بحث رو به نحو کلی مطرح کردیم که میشه علم فلسفه و اصل مباحث فلسفه میشه، یه بار اومدیم خواستیم این مباحث رو راجع به یک مصداق خاص پیاده بکنیم. در الهیات به معنی الاخر در ارتباط با حق تعالی، احکامی که ما در بحث مواد صلات راجع به شیء واجب الوجود به نحو کلی یاد گرفتیم، اونجا داریم تطبیق میکنیم و پیاده میکنیم. فلسفه از کبریاتش بحث میکنه، نه از تطبیقش بر مصداق خاص. اون به لحاظ محتوایی خارج از اصل مباحث فلسفی، گرچه تلاشایی شده که از کلم در مباحث رجال، میدونید که خود علم رجال و تاروخ اینها یک سری کلیاتی داره، بعضی میگن علم تاریخ حقیقتا اون کلیاتشه، این اون در واقع مباحث کلی که روش‌های استنباط بحثایی رو که به نحو کلی معمولا تو مقدمه ها میکنن اون علمه، والا تطبیقش بر جزئیات اینو میگن علم نیست. ولی در هر صورت ما حالا اون چرا که از تاریخ داریم، خود تاریخ رو عرض کردم میشه شاخه‌هایی کرد، اون چرا که ما از تاریخ میشناسیم که میگیم فرضون فلان سلسله اومدن بعدش اون سلسله اومدن و این رو میگیم علم تاریخ، اگر علم باشه خصوصیت ذاتیش بحث از جزئیاته و روشش هم روش برهانی نیست و مصادیقش هم بی‌نهایت نیست و اصلا هدف همینه که این مصادیق شناخته بشه. توجه کردید؟ نه نه، بحث برهان علوم برهانی نیست که، تاریخ و جغرافیا و امثال علوم برهانی نیست، برهانیه. الا ان البرهانه، یعنی بخونم عبارت شو، الا ان البرهانه، الا بر این که برهان، لا یجری فی الجزئی بما هو متغیر زائل، علاوه بر اینکه برهان در جزئی جریان نداره. چرا؟ چون جزئی متغیر زائله و یکی از مقدمات و یکی از شرایط مقدمات عقیده برهانی کلیت و دوامشونه. پس چون مقدمات عقیده برهانی باید کلی و دائمی باشن و جزئی متغیر و زائل محدود به زمان و مکانه، بنابراین برهان راجع به اونها پیاده نمیشه. وقتی برهان پیاده نشد، علمی رو که اختصاصا روشش برهانیه در اونها جریان پیدا نخواهد کرد. برهانی کبریاتش برهانی میشه. ببینید ما وقتی در همه فصل علوم برهانی، ما وقتی راجع خود علم از کبریات کلی بحث میکنه برهانی میشه. بله تطبیقش بر جزئیات به خاطر اینکه زیر مجموعه اون کبرای کلی هستش از این جهت یقین آوره، ولی اون جزئی اگر متغیر و زائل باشه آقایون میگن این یقین به درد ما نمیخوره. حالا این بحث دامنه‌دار هست، یعنی به این شکل دامنه‌داره که آیا قید کلیت و دوام واقعا شرط علوم برهانی هست یا واقعا شرط نیست. اونجا باید این بحث رو مطرح کرد، یعنی تو اونجا وقتی مداقه میشه معلوم میشه که اونهایی رو که در پی مباحث فلسفی نبودن دنبال یقین دائم بودن و این یقین دائمی در مصادیق جزئی به تعبیری که این آیون مطرح میکنن جریان نداره، ولی باز جای گفتگو و حرف داره.
اعتراضی
چرا؟ جزئی از اون جهت که تحت کلی قرار میگیره محل بحثه.
بعضی از
جزئیات همه جزئیات همینجوریه، همه جزئیات از اون جهت که تحت کلی قرار میگیره و شرط دوام و کلیت توش میتونه از اون حیث لحاظ بشه، میتونه محل گفتگو بشه. لذا ما از کلیات بحث میکنیم و بعد این کلیات همشون مشعر به جزئیات هستن از این حیث، ولی خود برهان فی حد نفسه در جزئی پیاده نمیشه چون یقین موقتی میاره نه یقین دائمی. و ما تو علومی مثل برهان، مثل فلسفه و اینها دنبال یقین‌های دائمی هستیم. اینجا جای حرف داره ها، یعنی بحث‌های مفصلی داره.
اینجا یقین یقینه،
ما
وقتی یقین بهش پیدا می‌کنم یعنی یقین داره، همین
هست. مثلا شما فرض کردید که الان امروز یقین دارید که در این جلسه نشستید، اما این یقین‌ها به درد مباحث فلسفی و امثال اینها نمی‌خوره، یقین‌های موقتیه، یعنی الان چند دقیقه دیگه از اینجا بلند شدیم دیگه یقین زائل خواهد شد، این یقین متوقف است بر همون موضوعی که در اونجا هست. خب این تشکیک ها و این بحث ها باید در مقدمات برهان پیاده بشه، اونجایی که داشتید مواد ثلاث میخوندید، صناعات خمس که داشتید میخوندید، اونجا باید این بحث میکردید چرا شرط کلیت و دوام مطرح شده. گفتگوی زیاد اینجا هستا، یعنی حداقل یکی دو جلسه همینجا بحث شده در ارتباط با اینکه واقعا آیا جزئیات نمیشه یقین بهشون حاصل بشه یا شما دنبال یقین خاصی هستید، چرا برهان شرطش کلیت و دوامه، آیا واقعا این شرط جدیه یا به نحو قراردادی شما گفتید ما این تو این دسته از علوم هدف نهایی ما پیدا کردن یقین‌های دائمی است که مقید به زمان و مکان خاص نباشه. بحث‌ها و گفتگوهایی در این قسمت هست. الان در همین فضا نگاه بکنید، مثلا بحث‌ها رو اگر یه مقدار مفصل‌تر بکنیم، آیا روش‌هایی رو که ما در فلسفه به کار می‌بریم آیا فقط برهانه؟ آیا ما از شهود استفاده نمی‌کنیم؟ ما همین در جلسات قبل، در دو جلسه قبل، مباحث زیادی رو با استفاده از علوم شهودی پیش بردیم. خب و فقط منحصر به همین هم نیست، موارد زیادی داریم که از علوم شهودی استفاده می‌کنیم تو فلسفه. علوم شهودی همه‌شون جزئی‌اند. خب چگونه اینا رو ما تو فلسفه آوردیم؟ جای بحث و گفتگو هست در اینجا. حداقل باید یکی دو جلسه بحث کرد که هویت فلسفه از حیث کلیت و جزئیات روشن بشه. نهایتش اینه که ما برگردیم به استدلال اول، یعنی برگردیم به این نکته که از وضع ما اولا بیرونه، ثانیا ما وقتی بحث از کلیات بکنیم کفایت میکنه، راجع به جزئیات لازم نیست بحث بکنیم. اما استدلال دومی که در ارتباط با علوم برهانی پیدا شد جای بحث و گفتگوی فراوانی داره. اون چرا که خود ما عقیده داریم این استش که بحث از جزئیات وقتی راجع به وجود و عدمش باشه بحث فلسفیه. یعنی وقتی شما دارید این کتاب رو نگاه میکنید، در دل همین رؤیت کتاب یه چیز دیگری هم متوجه شدید، چندین چیز رو در دل این شهود حسی، اگه قبول بکنیم شهود حسی رو، در دل این شهود حسی چندین چیز رو متوجه شدیم. بعضی از اینها مربوط به علوم دیگر هست، اما همینجا من متوجه شدم که این کتاب هست. این خودش یک بحث فلسفیه، گرچه این بحث فلسفی نمیتواند به عنوان یک علم، چون هویت علم کلی است، نیازی ما نداریم تو مباحث جزئی بحث بکنیم، گسترده میشه. ما در فلسفه نمیایم میگیم خب این کتاب رو من دیدم پس هست این به عنوان یک مسئله مطرح بکنم، ولی واقعا هویت فلسفه اینجا پیاده میشه. اصلا جای بحث و گفتگو هست. خود اون قیدی رو که در علوم برهانی مطرح میکنم باید مقدماتش دائمی و کلی باشه جای بحث و گفتگو است، جای مناقشه است. و طبیعتاً اون چرا که ما به عنوان فلسفه میشناسیم، آیا فلسفه اگر از جزئی بحث بکنه با ابزار شهودی آیا این فلسفه نیست؟ جای بحث و گفتگوست و میشه که آدم اون رو نپذیره، گرچه بازم یه ذره میزان‌ها و ملاک‌ها همونایی که در مرحله قبل گفتیم باعث میشه که ما وقتی وارد علم میشیم به نحو کلی بحث بکنیم، هم خارج از وسط ما هم نیازی به این نداریم که ما راجع به جزئیات بحث بکنیم، کلیاتی که بحث کردیم خود به خود تطبیق بر جزئیات میشه. نمیخواستم وارد این بحثا بشم، الان فقط فضاهای ابعاد مختلفش فقط تذکر دادم، ولی لا باید نشست و اینجاها بحث کرد. ملازمات عقلی هم یه نوع برهان دیگه، برهان علم نیست که
برهان به این معنی،
بله گفتن برهان یا علم است یا لمه. این که شما گفتید از ملازمات عقلی جز یه قسم از برهان علمیه که شبه لم بهش میگن. حالا یه مقدار جلوتر رفتیم باز با اینا آشنا میشیم. خب به خاطر این دو تا استدلال رو که الان ما مطرح کردیم، ما بحث هایی رو که در فلسفه داریم همش به شکل کلی خواهد بود و لذالک به عینه ننعطف فی هذا النوع من البحث الی البحث ان حال الموجود على وجه کلی. به خاطر همین نکته‌ای رو که الان مطرح کردیم یا به خاطر این دو نکته‌ای رو که مطرح کردیم، در این نوع از بحث که ما می‌خوایم علائم موجود را از علائم غیر موجود تشخیص بدیم، منعطف می‌شیم، متمایل می‌شیم در این نوع از بحث به بحث از حال موجود بر وجه کلی، نه بحث از حال موجود بکنیم بر وجه جزئی، یعنی این موجود اون موجود اون موجود، اینجوری بحث نمی کنیم، بلکه از موجود به ما و موجود و احوال مطلق و کلیش بحث می کنیم و به این وسیله ملاک های کلی رو می دیم که بعدن قابل تطبیق بر جزئیات است، علامتش هم اینه که تو الهیات ملکوت همین کار صورت گرفته، ما مباحث کلی رو در یک جزئی خاص مطرح کردیم. میفرماد و لذالک به عینه ننعت فی هذا النوع من البحث الى البحث عن حال الموجود على وجه کلی، فنستعلم به احوال الموجود المطلق بما انه کلی. حالا یه نکته‌ای رو علامه در اینجا نپرداخته، در بدایی اول بدایی آورده که شما در ابتدای اصول و جاهای دیگه هم خوندید که در هر علمی از احوال ذاتیه موضوع اون بحث میشه. در مقدمه نهایی به این بحث نپرداخته، از یه جهت هم کار خوبی کرده باشه، اون بحث دامنه‌داری است، ولی الان فی الجمله داره از اون قاعده استفاده میکنه. ما از موضوع علم فلسفه که موجود مطلق است بحث میکنیم، یعنی چی؟ یعنی از احوال ذاتیش میخوایم بحث بکنیم، منتها احوال ذاتیش رو به نحو کلی مورد ملاحظه و دقت قرار میدیم. نه فرنده فنستعلم بهی احوال الموجود المطلق، موجود مطلق همون موضوع فلسفه هستش. وقتی موجود مطلق موضوع فلسفه شد، ما باید از عوارض ذاتیش بحث بکنیم، یعنی از احوال ذاتی، از خواص ذاتی، از عوارض ذاتی. این عوارض معنی خاصی داره ها، نه یعنی ذاتیاتش رو بحث نمی کنیم. این عوارض ذاتیه محل جا باید در خودش دقت بشه که منظور چیه. فنستعلم بهی احوال الموجود المطلق از اون جهت که کلیه، نه از اون جهت که جزئیه. هم موضوع کلیه که موجود مطلقه، هم محمولات و احوال رو که حمل میکنیم به نحو کلی حمل میکنیم، حالتهای جزئیش رو در نظر نمیگیریم. این یک نکته. نکته دیگری که در ارتباط با مسائل فلسفه میخواد مطرح بشه این استش که محمولات مسائل فلسفه نسبتش با موضوع علم فلسفه چجوریه. موضوع علم فلسفه مطابق آنچرا که در عبارت‌های گذشته به نحو پراکنده اومده، موجود هست. موجود از اون جهت که موجوده، وجود هست، واقعیت هست، اینها موضوع فلسفه هست. خب مسائل فلسفه چیه؟ در مسائل فلسفه ما محمولاتی رو مترتب بر این موضوع می‌کنیم. نسبت محمولات مسائل فلسفه با موضوع فلسفه چگونه است؟ اساساً در همه علوم وقتی محمولات مسائل با موضوعش سنجیده میشه، در بد و امر این سه حالت ممکنه به وجود بیاد. یا محمولاتی رو که در ارتباط با این موضوع هم میشه اعمه، یا محمولاتی رو که در ارتباط با موضوع اون علم در مسائل حمل میشه مساویه با موضوع هست، یا این محمولات اخص از موضوع اون علم هست. این به نحو بدوی قابل تصور هست، محمولات مقایسش با موضوع علم این سه حالت رو داره. حالا در خصوص بحث خودمون که مباحث فلسفی هستش، محمولاتی که در مسائل فلسفه مطرح میشه نسبتش با موضوع فلسفه که موجود مطلق هستش چه حالتی داره؟ نمیتواند محمولاتی که در این مسائل مطرح میشه نسبت به موضوع فلسفه اعم باشه. چرا؟ به خاطر دو نکته. یک، اساساً در هیچ علمی نمیشود محمول اعم از موضوعش باشه، چون در اون صورت جزء عوارض ذاتیش نخواهد بود. اون بحث عوارض ذاتیه، یعنی اون وقتی رو که ما این بحث رو مطرح می‌کنیم که عوارض ذاتی یعنی چی، وقتی که بدون واسطه در عروض هم بشه، اونجا باید این نکته روشن بشه که نمیتواند محمول اعم باشه. اگر اعم باشه حتما یک واسطه اینجا خورده تا رسیده به این موضوع. پس بنابراین یک وجهش اینه که اساساً در هیچ علمی نمیتواند محمولات اعم از موضوع باشه. ولی یک دلیل دیگری به خصوصه در اینجا وجود داره و اون هستش که موضوع فلسفه موجود مطلق هست، موجود به ما و موجود. این موضوع انقدر اعمه که اعم از او دیگه وجود نداره. پس بنابراین محمولاتی که در مسائل فلسفه مطرح میشه اعم از موضوع فلسفه نمیتونه باشه. پس به دو دلیل شق اول رو رد کردیم. یکی این که اساساً در هیچ علمی نمیتواند محمول اهم از موضوع باشد، چون در اصل جزء عوارض ذاتیش نیست، چون واسطه در عروض میخواد، با توضیحاتی که این نکته در جای خودش باید داده بشه. علاوه بر این نکته، نکته دیگه در خصوص فلسفه است. موضوع فلسفه موجود به ما و موجوده و این مطلقه و بسیار گسترده و عامه. نمیشه شما محمول رو در نظر بگیرید که اهم از او باشه. پس بنابراین وضعیت اول منتفی میشه، میمونه دو وضعیت بعدی. لذا محمولات مسائل فلسفی، محمولات مسائل فلسفی در مقایسه با موضوع فلسفه، یا ما باید بگیم مساوی با موضوع هست، یا باید بگیم چی؟ اخص از موضوع. اخص بودنش نسبت به موضوع فلسفه محل اختلاف بین علامه و دیگر حکمای ما. سایر حکمای ما قائلن محمولات مسائل فلسفی میتواند اخص از موضوع فلسفه باشه و این به عوارض ذاتی بودنش ضربه نمیزنه. چون علامه بحث عوارض ذاتی و تبیین عوارض ذاتی رو مطرح نکرده، ما الان واردش نمیشیم. در ابتدای بدایه مطرح شد، در ابتدای کفاییش را دوستان مشاهده کرده باشن، مفصلش در ابتدای اسفار مطرح میشه به نحوه گسترده و یه حاشیه بسیار مفصلی در صفحه 30 جلد اول اسفار خود علامه در این خصوص داره، نظر خاص خودش رو در اونجا اعمال میکنه. اختلافی که بین حکمای ما و علامه وجود داره این است که علامه میگه محمولات مسائل فلسفی چنانچه نمیتواند اعم از موضوع فلسفه باشه، اخص از موضوع فلسفه هم نمیتونه باشه، چون اگه اخص باشه جز عوارض ذاتی نیست. ولی دیگر حکمای ما قائلن اگر اخص باشه او رو از عارض ذاتی بودن ساقط نمیکنه. عارض ذاتی بودن ملاکش اینه که واسطه در عروض نخواد، نه اینکه حتما مساوی با موضوع باشه. علامه تفسیر خاصی از عوارض ذاتی داره که نتیجهش منجر میشه به مساوی بودن محمول با موضوع. لذا با این توضیح که عرض کردیم، علامه طباطبایی معتقد است محمولات مسائل فلسفی نسبتش با موضوع فلسفه فقط یک وضعیت میتونه داشته باشه و اون اینه که این محمولات باید مساوی با موضوع فلسفه باشه. لکن این مساوی بودن دو شکل داره، یا این محمول خودش به تنهایی مساوی با موضوع فلسفه است. دو سه تا مثال علام میزنه. مثلا وقتی میگیم الوجودو یا الموجودو بالفعل، که منظورم از این بالفعل فعلیت مطلقه هست، نه فعلیت در مقابل قوه. ما یه فعل در مقابل قوه داریم، یه فعل مطلق داریم که حتی قوه هم شامل میشه، چون موجود بالقوه از جهتی که هستش بالفعل هستش، اون فعلیت که همه رو میگیره. خب فعلیت مطلقه مساوی با موجود و واقعیته، این اگر موجود باشه قطعا فعلیت خواهد داشت. از نظر مصداقی شما وقتی موضوع و محمول رو نگاه میکنید با همدیگر مساویان، بلکه بالاتر از مساوی متساوقن، که بحث تساوق ان شاء الله به مناسبتی خواهیم داشت و تفاوتش با تساوی مطرح خواهد شد. مباحث فلسفه با موضوع فلسفه نه تنها مساویه بلکه متساوق هست. خب یا خودش به تنهایی مساویه مثل این مثالی که زدیم، یا خودش با لنگه مقابلش با همدیگر مساوی با موضوع فلسفه است، که شون میگه این قضایا جزء قضایای مردده المحموله. مثلا میگیم الموجودو اما علتان و اما معلولان، یه شق تنهاییش مساوی با موضوع نیست ولی با لنگه دیگر با هم مساوی با موضوع فلسفه هستن. پس بنابراین از دیدگاه علامه طباطبایی محمولات در مسائل فلسفه مقایسش با موضوع فلسفه نمیتونه اهم باشه، نمیتونه اخص باشه، باید مساوی باشه. منتها این مساوی بودن دو حالت داره که عرض کردیم. عبارت نگاه بفرمایید، اجازه من عبارت بکنم که زیاده بکنم بعد خدمت من. ولما کان من المستحیل ان یتصف الموجود، الان از ابتدای امر میخواد این نکته رو توضیح بده که محمولات مسائل فلسفه نمیتونه اهم باشه، ولی از همون ابتدا رفته دنبال اون نکته خاصی که تو فلسفه هست. چون موضوع فلسفه موجود مطلق هست، چون موضوع فلسفه موجود مطلقه و ما خارج از این موضوع چیز دیگه ای نداریم و خارج از این موضوع همشون باطل و ذات هستن، لذا نمیتونه اهم باشه. ولی علاوه بر این نکته، نکته دیگر هم نهفته هست در بحث که چرا نمیتونه اهم باشه و اون نیستش که اگر اهم باشه دیگه از عوارض ذاتی موضوع علم نخواهد بود. ولما کان من المستحیل ان یتصف الموجود به احوال غیر موجودتن، و چون محال استش که موجود که موضوع فلسفه هست متصف بشه بعد به احوال غیر موجوده، انحصرت الاحوال المذکوره فی احکامه. بنابراین احوالی رو که ذکر می شود در مسائل فلسفه نمیتواند گسترده تر از، یعنی خارج از موضوع فلسفه باشه، چون اون چرا که خارج از موضوع فلسفه اگر در نظر گرفته همشون معدومن، همشون باطلن. توجه کردید؟ موضوع فلسفه اونقدر گسترده و هم مثلش که دیگه چیزی خارج از اون نمیتونه تلقی بشه. خارج از موضوع فلسفه وارد حیطه اعدام میشیم، در حوزه عدمیات هست. علاوه بر این نکته، یک نکته دیگر هم ایجاب میکنه که ما محمولات مسائل رو اهم نگیریم و اون در مطلق علوم هست، که اساساً باید مسائلی رو که در یک علم مطرح میشه محمولاتش جزء اعراض ذاتی موضوع باشه و اگر اهم باشه اعراض ذاتی نیست. انحصرت الاحوال المذکوره، منحصرتش احوال مذکوره در احکامی که مساویه. خب در ضمن همین بحث شما اون نکته دیگر رو استخراج بکنید که حتی نمیتواند محمولات مسائل اخذ از موضوع، چون میگه حتما باید مساوی باشه. سرش برمیگرده به بیانی که علامه طباطبایی در اسفار جلد اول صفحه 32 پاورقی بسیار مفصل در حدود دو صفحه با تایپ بسیار ریز در حدود دو صفحه اونجا بحث کرده، به نظر خودشون اثبات کرده که عوارض ذاتی حتما باید مساوی باشه تا عوارض ذاتی باشه، که با اثبات موضوع محمول بیاد با نفی موضوع محمول بره، اینجوری باید باشه. لذا اعم که نمیتونه باشه، اخذ هم نمیتونه باشه، حتما باید مساوی باشه. منتها این مساوی بودن دو جوره، انحصرت الاحوال المذکوره فی احکام، این احکام هم احواله، احوال مذکوره منحصرت در احکامی که، یعنی در احوالی که تساو الموجود من حیث و موجود، مساوی است با موضوع فلسفه. موضوع فلسفه چیه؟ موجود از اون جهت که موجوده. خب این مساوی بودن یا به تنهایی خود محمول مساویه یا با لنگه دیگر کل خارجیت المطلقه والوحدت العامه والفعلیت الکلیت المساویت للموجود المطلق. سه تا مثال داده. خارجیت مطلقه، یه خارجی در مقابل ذهنی داریم، یه خارجیت مطلقه که حتی ذهنی رو هم شامل میشه. مراد از خارجیت مطلقه اینه که مساویه با موضوع فلسفه. وحدت عامه، یه وحدت در مقابل کثرت داریم، یه وحدتی که حتی کثرت رو هم شامل میشه، چون کثیر تا جنبه وحدت نداشته باشه موجود نمیشه. اون جنبه وحدت که لازم میکنیم منظور وحدت عامه است، وحدت مطلقه است. این عامه و مطلقه این فرقی نداره، وحدت عامه یا مطلقه هستش، لذا مساویه با موضوع فلسفه هستش. یا فعلیت کلیه، سه تا لفظ آورده برای اینکه بگیم این سه تا لفظ یک معنا داره، مطلقه، عامه، کلیه، هیچ فرقی در این بحث وجود نداره. این سه تا واژه در اینجا که استفاده شده هیچ تفاوتی نداره. فعلیت کلیه یعنی چی؟ یعنی فعلیتی که مقابل نداره، نه فعلی که در مقابلش قوه. خب مثل خارجیت مطلقه، وحدت عامه، فعلیت کلیه که اینا المساویه مال هر سه تا که اینا مساوی هستن با موجود مطلق که موضوع فلسفه است، یا باید تساوی بودن به این شکل باشه، یا باید با لنگه دیگرش مساوی با موضوع بشه، نمیتواند اخص از موضوع فلسفه باشه. او تکون و احوالن هی اخص من الموجود المطلق لکنها و ما یقابلها جمیعا تساو الموجود المطلق. الله میگه در حقیقت مسائلی که از این دسته همشون قضایای مرددت المحمولن، یک قضیه، یک قضیه است. یعنی اگر یک جام شما گفتید که الموجود و علتان، این فی حد نفسه با همین تکه خودش مسئله فلسفی نیست، باید بگید الموجود و اما علتان و اما ما، این میشه مسئله فلسفی. یعنی قضایای از این دست قضایای مردد المحمول هست. ادامه تذکر میده خودش، لکنها و ما یقابلها جمیعا تساوی الموجود المطلق. مثل چی؟ الموجود اما خارجیون او ذهنیون، والموجود اما واحدون او کثیرون، والموجود اما بالفعل او بالقوه. اگه نگاه بکنید سه تا مثالی که اینجا زده کاملا از جهت شبیه به سه تا مثال بالاست، منتها اونجا خارجیت مطلقه منظور بود، اینجا خارجیت در مقابل ذهنی. اونجا وحدت عامه مد نظر بود، اینجا وحدت در مقابل کثرت. اونجا فعلیت کلیه مطرح بود، اینجا فعلیت در مقابل قوه. رل جمیع، همه اینها، یعنی چه اونایی رو که خودش به تنهایی مساویه، چه اونایی رو، این بحث مساوات رو عرض کردم، تو فلسفه مسئله مساوات بالاتره، بحث چیه؟ مساوقته. ولی الان بحث مساوات که داره مطرح میشه میخواد از جهت، یعنی میخواد این نکته رو توضیح بده که نمیتونه اعم باشه و نمیتونه اخص باشه. مساوات وقتی میخواد بگه باشه حداقل قضیه است، بالاتر از مساوات مساوات مساوقت هست، ولی تا اینجاش الان مد نظر ماست، ما میخوام اینو پیاده بکنیم، بالاتر از او مساوقت مطرحه. یا احوالی که اخذ از موجود مطلق است ولی با مقابلش مساوی با موجود مطلق میشه، مثل این مثالا. والجمی، هر دو دسته، کما ترا، چنانچه مشاهده میکنید، امور غیر خارجه من الموجودیت المطلقه، یعنی از موضوع ما بیرون نیست. موضوع فلسفه که موجود مطلق هستش، این احوال از این موضوع بیرون نیست. چون اگه بیرون از این موضوع باشه، معناش اینه که باید وارد حیطه عدمیات بشه، این دیگه باید معدوم و باطل و پوچ باشه. پس بنابراین حتما باید مساوی با موضوع فلسفه باشه. امور غیر خارجه من الموجودیت المطلقه و المجموع. خب این تا اینجا روشن؟ همه این دست از مباحث، چه اونایی رو که به تنهایی مساوی با موضوع است، چه اونایی رو که با لنگه دیگرش مساوی با موضوع فلسفه است، همه اینها مسائل فلسفه رو، مسائل علم فلسفه رو شکل میده. و المجموع من هذه المباحث هو الذي نسميه الفلسفه، که منظور فلسفه به معنی خاصه، یعنی فلسفه اولا، علم اعلا، علم کلی، نه فلسفه به معنی مطلقش که همه علوم رو شامل میشد، نه فلسفه رو که الان اصطلاحاتش در دنیا رایج هست با معنای خاصی از فلسفه، همین فلسفه که ما میشناسیم، علم اولا در مقابل حکمت طبیعی، در مقابل حکمت ریاضی و همسایین. و المجموع من هذه المباحث هو الذي نسميه الفلسفه. و از کارهای ابداعی که علامه طباطبایی در بدایه و نهایه انجام داد این استش که این دو کتاب فلسفی، مباحث فلسفه را بر اساس این دو دست از مسائل فلسفه تنظیم کرده. حتی در ملا صدرام شما چنین چیزی رو مشاهده نمی کنید و در پیروان ملا صدرام شما چنین چیزی رو مشاهده نمی کنید. ایشون اومده بعد از این که اثبات کرد معمولات مسائل باید مساوی با موضوع باشه و بعد اینا رو دو دسته کرد، یک سری خودشون مساویان، یک سری با لنگه دیگرش مساویه، بخش اول رو گفته احکام کلیه وجود و مرحله اول قرار داده و مباحث تقسیمی رو هر کدومش رو یک مرحله از مباحث فلسفه قرار داده. یعنی یک نظم خاصی به مباحث فلسفی بر اساس بحثی که در اینجا تنظیم کرده آورده. خیلی وقت تبینه به ما تقدم، از جمله کارهایی رو که علامه تو مباحث بدایه و نهایه داره اینه که هر بحثی که تمام شد بعد ایشون میفرماد ببینیم از این بحث چه استفاده هایی ما میتونیم بکنیم. قد تبینه، تو این قد تبینه ها گاهی از اوقات جمع بندی از مباحث گذشته میکنه، گاهی از اوقات از مباحث گذشته استنباط مطالبی میکنه. یعنی هم ما جمع بندی هایی داریم هم ما استنباط هایی داریم، یعنی مطالب جدید هست ولی از مباحثی که گذشت استفاده میشه. گاهی از اوقات هم بحث هایی مطرح میشه که اونجا باید تذکر بدیم که اساساً در عبارات قبلی هیچ اشاره‌ای بهش نیست ولی شما قد تبینه به ما تقدم، خب اونجا رو با تذکر دادم. حالا الان در قد تبینه به ما تقدمی که در این قسمت آوردن علامه 5 مسئله رو محل گفتگو قرار، همه اینا جزء مباحث فلسفه فلسفه است. اون روز عرض کردم تمام اون چرا که علامه در این مقدمه آورده جزء مباحث فلسفه فلسفه است، جزء مسائل خود فلسفه نیست. این خود فلسفه بحث نمیکنه مسائل من این دو گروه از مسائل، اینها یک نگاه درجه دوم هست، از نگاه بالا هست و اینا رو امروزه میگن فلسفه فلسفه. خیلی بحث اولی که مطرح شده مقایسه فلسفه با سایر علوم هست، یعنی نسبت فلسفه با سایر علوم. در مقایسه فلسفه با سایر علوم دو تا عنوان به فلسفه میدن، یکی اینی که فلسفه عام العلومه، یکی این که فلسفه اعلی العلومه. اعلی العلومه یکی میگن عام العلوم یا واژه کلی به کار میبرن، یکی میگن اعلی العلومه. این دو تا نکته رو میخواد در فرع اول روشن بکنه، البته از بحث های قبل استفاده میشه. فکر میکردم میرسم تا آخر این صفحه بکنیم، آسان نشدیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
خوان
اخر کار
نمیشه یه
شب
دیگه درست کنم
میگم
غیر این
اخر. این کار رو کردن، این کار رو کردن، یعنی در اخبار اگر نگاه مقدمش رو این یه ترهیز که بعضی از مستقلم دادن، ولی آیا غیر که میگید آیا مثلا وقتی غیر میگید آیا غرض فلسفی بهش تعلق میگیره یا نه؟ در جای کردیم اون بحثی رو که میخواد جاره بکنید واجب اون غیر پیاده میشه یا صرفاً برای اینکه مصاحبهش این کارو میکنه؟ الان به جلو دارم از اول جلده، یعنی اول اخبار که بحث موضوع اینه، چندین نظریه راسته که این کار رو انجام بده، انجام بده اخص بودن رو خراب بکنم با این شروع شده. هیچ کم از اونا دروغ نیست، توجه هیچ کم از اونها اون راهایی که رفتن درست نیست، الان حضور کامل ندارم که
هنگی
واجه تعالی کردم کلی نیست بشه، واجه تعالی که گفتید واجه خواه
واجه حکیم بود، عالم بود،
درست. این علامه چیکار میگه؟ اشکالیست به علامه، اشکالیست به علامه. اونا که فلاسفه ما میگن میتونه اخص باشه، مشکل نیست، نیاز نیست اصلا مساوی درستش بکنه.
چون
این اخص باشه با دلواره دوزاتی باید حتما مساوی باشه. اعراض ذاتی ریشون اینجوری معنا میکنه، با اثبات موضوع معمول اثبات بشه، با رفع موضوع معمول رفع بشه، نتیجهش مساوی بودن. در حالی که اگه ما بپذیریم اخسته با اثبات موضوع، لازم نیستش که حتما اون معمول هم بیاد، چون معمول بیاد ممکنه معمول نیاد. چون میگه در این موارد حتما باید یک مقابل وجودی داشته باشه، میگه به غیر که میگید نه، مقابل وجودی داشته باشه، توجه کنید که هر دو بشه، یعنی مردد داره محمول بشه، باز بشه مساوی.